رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز، کریم مرسیت هستم. در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی پنجشنبه 22 اکتبر در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 3 شب است.
و در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
بازدیدی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از روسیه ادامه دارد و شام دیروز برای بازدیدی دولتی وارد مسکو پایتخت روسیه شد. امروز هیئت تاجیکستان در کاخ کرمل با رئیس جمهوری روسیه مناسبات دو جانبه از جمله همکاری ها در بخش های انرژی آبی را بررسی می کنند. کارشناسان استثنا نمی دانند که در این مذاکرات ممکن است همچنین مسئله پرداخت اجاره حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان مطرح شود. انتظار می رود که در روز سوم بازدید 23 اکتبر امام علی رحمان از MGU و پژوهشگاه خاورشناسی روسیه بازدید کند. ملاقات وی با جمعیت های تاجیکان مقیم روسیه نیز در نظر است.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در قدم دوم بازدیدش از اروپا وارد رومانیا شد و دیروز از ورشو پایتخت پولش بازدید کرد و در مورد سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا با توافق دست یافت. رومانیا کشور دوم و سپس جمهوری چک کشور سوم در سلسله بازدیدهای جو بایدن از کشورهای اروپا به شمار می‌رود. در این کشورها جو بایدن مسئله همکاری های آمریکا با کشورهای این منطقه را بررسی میکند. در جریان بازدید آقای بایدن از ورشو، دونالد توسک نخست وزیر پولش به وی گفت که کشورش آماده است در برنامه های دفاع ضد موشکی آمریکا شرکت کند.
دفتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جنایات گزارش نو خود را به نشر رساند. سال جاری این گزارش به افغانستان اختصاص داده شده است. در گزارش عاقبت های فاجعه بار مواد مخدر به سلامتی انسان و برای امنیت کشورهای راه انتقال، یعنی از کشورهای بالکان تا کشورهای اوراسیا، با دلیل ها نشان داده شده است که به آن از جمله روسیه و چین و هندوستان داخل می شوند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید.
مقامات رسمی آمریکا میگویند تا حال تقسیم قدرت در افغانستان میان حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی و عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی و قابل قبول است. یان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که این کار به نحوه تشکیل چنین قدرت و اجرای آن بستگی دارد. بعد از دو ماهی مباحثات راجع به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، کرزی و رقیب وی عبدالله وزیر پیشین امور خارجه افغانستان راضی شدند که 7 نوامبر دور دوم انتخابات برگزار شود. عزیزالله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی در کابل درباره کار کمیسیون انتخاباتی گفت:
واقعا انتخابات انتظار مردم افغانستان و مردم جهان بود که در یک انتخابات بسیار خوب اینجا صورت بگیره. نواقصی که در اینجا وجود آمد، ما در جستجوی عزیزیم که اگر از طرف دفاتر ما در ولایات بوده باشه یا در محلات بوده باشه شناسایی کنیم کسایی که در این دست داشته و انشاءالله به شما اطمینان میتونم که یک تعدادش ممکن است برطرف کنیم، یک تعدادش به سرنوالی معرفی.
تا حال این دو جانب مسئله تشکیل حکومت ائتلافی را که بتواند به جای برگزاری دور دوم تشکیل شود بررسی میکنند.
ادامه اخبار. با وجود این نگرانی ها از وضع حقوق بشر در ازبکستان، اتحادیه اروپا آمادگی میگیرد تحریم ها علیه این کشور را از میان بردارد. نمایندگان کشورهای اروپایی دیروز گفتند اتحادیه اروپا نباید تحریم فروش اسلحه به ازبکستان را تمدید کند. فروش اسلحه از جمله اخیرین تحریم هاست که برای سرکوبی تظاهرات سال 2005 اندیجان بر ضد ازبکستان جاری شده بود. انتظار می رود که تصمیم اتحادیه اروپا راجع به لغو تحریم ها را وزیران کشورهای عضو هفته آینده به تصویب رسانند.
و خبر دیگر این است که نرخ نفت در سال جاری به بالاترین نقطه خود رسید، در حالی که ارزش دلار در برابر یورو زینه دیگر پایین آمد. نرخ نفت خام 3% یا 2.25 دلار بالا رفت و اکنون برای یک بشکه 81.37 دلار را تشکیل می دهد. در 14 ماه اخیر ارزش دلار در برابر یورو به پایینترین نقطه خود رسید و حالا یک یورو در عوض 1.5 دلار به فروش می رود. نفت معمولا با دلار نرخ گذاری می شود. بدین طریق کشورهایی که با پول های دیگر نفت خریداری می کنند، نرخ نفت برای آنها ارزان‌تر تمام می‌شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
اداره آب و هواشناسی تاجیکستان برای امروز پیش بینی میکند که هوای صاف و بی ابر خواهد بود در کشور. طبق اطلاع این مرکز، حرارت هوا در شهر دوشنبه پایتخت کشور روزانه تا 22 درجه و شبانه تا 4-5 درجه گرم می شود. گرمی هوا در ولایت ختلان روزانه تا 23 و شبانه تا به 8 درجه خواهد رسید. در ولایت سوخت باشد هوا روزانه تا 18 درجه و شبانه 3-4 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان باشد هوا روزانه تا 5-6 درجه گرم و شبانه از 5 تا 10 درجه سرد می شود. شنونده های گرامی، برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را در صبح روزی پنج شنبه 22 اکتبر می شنوید و اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اول مجله خبری این ساعت.
سازمان ملل متحد گزارش نوی خود را درباره وضع مواد مخدر در افغانستان منتشر ساخت.
امروز در کاخ کرملی مسکو دیمیتری مدودوف و امام علی رحمان رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان با هم ملاقات میکنند.
و وزارت امور داخلی تاجیکستان از افزایش گروه های افراطگرا در قلمرو این کشور نگران است.
این سرخط چند گزارش اصلی مجله بامدادی ما بود و حالا ما مجله را با گزارش سالانه سازمان ملل متحد درباره عاقبت های فاجعه بار مواد مخدر افغانستان ادامه می دهیم.
دفتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جنایات گزارش نوی خود را به نشر رساند. سال جاری این گزارش زیر عنوان اعتیاد به مواد مخدر، جنایت و شورشیان، خطر فرامرزی مواد مخدر افغانستان منتشر شد. در گزارش عاقبت های فاجعه بار مواد مخدر به سلامتی انسان و برای امنیت کشورهای راه انتقال، یعنی از کشورهای بالکان تا کشورهای اوراسیا، با دلیل ها نشان داده شده است که به آن از جمله روسیه و چین و هندوستان داخل می شوند. در این سند سازمان ملل متحد آمده است سال در افغانستان 900 تن مواد مخدر تولید و از راه قاچاق به کشورهای مختلف جهان انتقال می یابد.
گردش این مقدار مواد مخدر در بازارهای سیاهی جهانی 65 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. طبق حساب کارشناسان، حالا از این مقدار مواد مخدر 15 میلیون نفر در جهان به بیماری معتادی گرفتار شدند و هر سال تقریبا 100 هزار نفر جان خود را از این بیماری از دست می‌دهند. بیماری معتادی همچنین بیماری HIV یا ویچ سپید را انگیزش می دهد. گذشته از این مواد مخدر انسانها را به جنایت هدایت می کند و منبع درآمد گروه های جنایتکار دانسته می شود.
در گزارش سال جاری سازمان ملل متحد آمده است مواد مخدر تولید شونده در افغانستان همچنین وسیله موجودیت گروه های شورشی و تروریست ها به شمار می رود و فعالیت های تبهکارانه آنها از فروش آن سرمایه گذاری می شود. انتونیو ماریا کاستا، مدیر اجرایی دفتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر، با نظرداشت وضع کنونی گفته است: من به دوستان افغانستان تاکید آمیز مراجعه می کنم تا این حقیقت ناخوشایند را بپذیرند که چنین وضع شاید نتیجه بی‌تفاوتی آنها نیز باشد.
در داخل افغانستان گردش مواد مخدر خیلی گسترده، ولی بازداشت و مصادره آن خیلی ناچیز بوده است. گزارش میگوید هر سال 40% مواد مخدر افغانستان به پاکستان، 30% به ایران و 25% آن به کشورهای آسیای مرکزی انتقال داده میشود. گزارش میگوید که ریشه های این مشکل در داخل خود افغانستان است، زیرا در این کشور رشوتخواری افزایش یافته است، به قانون احترام نمیگذارند و مرزها کنترل نمیشود. در نتیجه چنین دشواری ها تنها 2% مواد مخدر در خود افغانستان مصادره می شود، در حالی که در کلمبیا مصادره و بازداشت آن 36% یا تقریبا 31 مواد تولید شونده را تشکیل می دهد.
در گزارش گفته می شود که در خارج از افغانستان نیز مصادره مواد مخدر کاهش می یابد. مثلا در ایران این رقم تا 20% نشان داده شده است. در پاکستان 17% و در کشورهای آسیای مرکزی مجموعاً 5% و در روسیه کمتر از آن، یعنی 4%. در کشورهای اوروپای شرقی وضع بدتر از این است. مثلا در بلغارستان و رومینیا و یونان که عضو اتحادیه اوروپا می باشند، این نشان دهنده 2% بوده است.
در یک سال کشورهای اوروپایی 88 تن هروئین استعمال میکنند، اما روسیه 70 تن. در مجموع در سراسر جهان بازداشت و مصادره مواد مخدر افغانستان تنها 20% را تشکیل میدهد. نرخ هر گرم هروئین با عبور از مرز هر کشور بالاتر میرود. مثلا در کابل نرخ یک گرم آن 3 دلار، ولی در کوچه و خیابانهای لندن و میلان نرخ آن به 100 دلار میرسد.
نکته دیگری که در گزارش سالانه سازمان ملل متحد آورده شده است، این است که طالبان از تولید و فروش مواد مخدر حالا نسبت به سالهای 90 قرن گذشته پولهای هنگفت به دست می آورند. شرکت مستقیم طالبان در تجارت این مواد امکان می دهد که آنها ماشین جنگی خود را گردان کنند. بیش از پیش تجهیزات پیشرفته جنگی به دست دارند و دایره فعالیت آنها گسترده تر شود.
طبق گزارش سازمان ملل متحد در تجارت مواد مخدر افغانستان گروه های دیگری تروریستی همچنین حرکت اسلامی ازبکستان، حزب اسلامی ترکمنستان و سازمان آزادی بخش ترکستان شرقی نیز دست دارند. گزارش میگوید که با آغاز عملیات نظامی بر ضد این گروه ها در مرز میان افغانستان و پاکستان امکان دارد آنها به کشورهای آسیای مرکزی راه پیش گیرند و بدین طریق در بیشتر قلمرو این منطقه انرژیزا ممکن است که خطر تروریسم سایه افکند.
گزارش سالانه سازمان ملل متحد را در باره عاقبت‌های فاجعه‌بار مواد مخدر افغانستان می‌شنیدید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس‌ام‌اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری بامداد پنجشنبه را از رادیوی آزادی میشنوید. بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از روسیه ادامه دارد و شام دیروز برای بازدید دولتی وارد مسکو پایتخت روسیه شد. امروز هیئت تاجیکستان در کاخ کرمل با رئیس جمهوری روسیه مناسبات دو جانبه از جمله همکاری ها در بخش های انرژی آبی را بررسی می کنند.
کارشناسان استثنا نمیدانند که در این مذاکرات ممکن است همچنین مسئله پرداخت اجاره حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان مطرح شود. انتظار می‌رود که در روز سوم بازدید 23 اکتبر امام علی رحمان از MGU و پژوهشگاه خبرشناسی روسیه هم بازدید کند. ملاقات وی با جمعیت‌های تاجیکان مقیم روسیه نیز در نظر گرفته شده است. درباره تفصیلات برنامه‌های بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از روسیه و هم واکنش‌ها و بازتابی آن در مطبوعات آن کشور، محمد رحیمی سیدر همکار ما در شهر مسکو گزارش می‌دهد.
در آستانه بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از مسکو، مطبوعات این کشور غوغا و هیاهوی را در ارتباط به این سفر برداشته و حکومت کشور را تشویق کردند تا در مذاکرات با امام علی رحمان ذره گذشت نکنند. بنا به اطلاع رسمی، در جریان گفتگوی امام علی رحمان با دیمیتری مدودف، شرایط حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان و مسائل سرمایه گذاری در طرحهای انرژی تاجیکستان بررسی می شود. تحلیلگر روس الکساندر خرمچیخین از پژوهشگاه سیاسی و تحلیل های نظامی به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که حضور پایگاه نظامی روسیه با تاجیکستان بیشتر ضرور است، نه به نظامیان روس، زیرا تاجیکستان قادر نیست که خود را از حمله ها از جنوب محافظت کند. از این رو به گفته الکساندر خرمچیخین، روسیه نباید برای حضور پایگاهش در تاجیکستان حق اجاره بپردازد. بنا به گزارش ها تاجیکستان خواسته است تا روسیه برای حضور پایگاهش در آن کشور سالانه 300 میلیون دلار بپردازد. لئونید ایواشوف تحلیلگر دیگری روس گفته است که تاجیکستان حق دارد که در عوض حضور پایگاه چیزی طلب کند، ولی روسیه می تواند بگوید که پایگاهش را به کشور همسایه انتقال خواهد داد. پروفسور تاریخ و کارشناس ارشد مسائل سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز آرتور اولونیان حدس می زند در جریان بازدید امام علی رحمان از مسکو با مقامات عالی روسیه پنج مسئله کلیدی: مشکلات اقتصادی، سرنوشت پایگاه نظامی روسیه، استفاده انرژی آبی، مسئله زبان روسی در تاجیکستان و مسئله مهاجرت محاکمه خواهد شد. سناوبر شرماتوا، کارشناس دیگری آسیای مرکزی در مسکو، بر آن است که در ملاقات رؤسای جمهوری‌های روسیه و تاجیکستان محض مسئله‌های پایگاه نظامی و نیروگاه برق آبی روغن بررسی نخواهند شد. کارشناس افزود امضای چندین سند در جریان این دیدارهای سه روزه دولتی در نظر است، اما آنها مربوط به همکاری‌های دو جانبه اقتصادی و فرهنگی و بشری دو کشور خواهند بود.
говорят о том, что они касаются как раз двухсторонних таджикско-российских отношений и касаются экономики и культурной и гуманитарной сферы.
در هماهنگی با سناوبر، کارشناس مرکز کارنگی مسکو پروفسور الکسی مالاشنکو در صحبت با روزنامه نیزویسی میگزیتا گفته است در هر حالت احداث نیروگاه برق آبی راغون از مسئله های رابط دو جانبه بوده نمیتواند. حل مسئله اصلا بستگی به ازبکستان دارد که مخالف سرسخت ساختمان های عظیم آبی در سرگه آبهای منطقه است. اگر موضع تاشکند به حساب گرفته نشود، آنگاه سرزدن نزاع از احتمال دور نیست. پس روسیه را لازم می آید در بستگی به منافع خود از یکی از جانب ها پشتیبانی نماید، گفته است تحلیلگری سیاسی الکسی مالاشنکو. روزنامه نیزویس میرگزیت می نویسد امام علی رحمان از مسکو با دریافت مقام دکتر افتخاری پژوهشگاه شرق‌شناسی فرهنگستان روسیه به تاجیکستان باز پس خواهد رفت. دستگاه ریاست جمهوری روسیه اعلام کرده است امام علی رحمان با دعوت پرزیدنت روسیه دمیتری مدویدوف بازدید دولتی سه روزه انجام می دهد و رهبران دو دولت یک سلسله سازشنامه‌های همکاری های دو جانبه امضا خواهند کرد. بنا به خبر سفارت تاجیکستان در روسیه، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 21 اکتبر وارد مسکو شد. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
برنامه های بازدیدی دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان از روسیه و واکنش ها به آن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
رادیو آزادی در تلویزیون شما. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان در یک نشست خبری خود اعلام کردند که در عرض 9 ماه سال روان بیشتر از 25 نفر از اعضای گروه های ممنوع اسلامی افرادگرا، از جمله 14 عضو حرکت اسلامی ازبکستان را بازداشت کردند. آنها گفتند که اعضای این حرکت ممنوع خواهان تغییر نظام دنیوی تاجیکستان و هم تأسیس یک کشور اسلامی بودند.
مسئولان وزارت امور داخلی همچنین گفتند که نهادهای وزارت فعالیت تقریبا 500 نفر از اعضای جریان ممنوع سلفیه، یک جریان تازه پیدا و سختگیرانه اسلامی را هم تحت نظارت دارند. به گفته مقامات وزارت، این گروه های تندرو در این اواخر فعال شده سعی دارند تا وضع را در کشورهای منطقه از جمله در تاجیکستان ناآرام کنند. در این صحبت خود مسئولان وزارت داخله به وضع در ناحیه اسفره هم تاکید کرده اند. تفصیلات بیشتری این موضوع را از خورشید همدم، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه میشنویم.
خبر انجام عملیات ویژه نیادهای نظامی و امنیتی تاجیکستان و قرغیزستان در دهه وارخ روز چهارشنبه ضمن نشست مطبوعاتی مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی در شهر دوشنبه اعلام شد. با گفته رمضان رحیم و معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، در پی این عملیات 4 نفر از گروه جنایتکار که از اعضای حرکت اسلامی ازبکستان بودند کشته و یک تن دیگر بازداشت شده است. همچنین در جریان این عملیات یک کارمند پلیس نیز جراحت برداشته و تحت مراقبت پزشکان قرار دارد. اما معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تاکید کرد که با وجود انجام عملیات ویژه، کارهای فوری جستجویی به خاطر آشکار و بازداشت کردن بقیه افراد این گروه با گفته دولت جنایتکار جریان دارد. همکنون مشخص شده است که این گروه در صادر کردن چندین جنایت وزنی در ناحیه اسفره ولایت سوخ متهم دانسته می شود. رمضان رحیم و معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در این باره گفت:
حرکت اسلامی ازبکستان باعث توجه تمام همین جمهوری است، دیگر دولت هاست. این چندین سال است که این فعالیت میکند وابسته به گروهی که در قلمرو اسفره، ناحیه اسفره و مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان یک چند جنایت کردند که در سالهای 2005 2006 تو امروز همه جمعه در این آگاه هست. از اون جمله یک مراتب ما دیدبانگوی لکانی اسفره زده که یک چند افسر کشتند. در خودی ناحیه اسفره یک چند کارمند میلیسی را داشته از طرف این حرکت و اخرین مراتبه سردار شعبچه مکفتکوی جنایی شعبه کارهای داخلی ناحیه اسفره کشته شد. برای همین من همین اخرین عملیاتی که گذرانده شد.
با این ترتیب آنگونه که رحیمو گفت، مبارزه علیه گروه‌های جنایتکار به ویژه گروه‌های افرادگرا از اهداف اصلی نهادهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان در چند سال اخیر بوده است. این است که به گفته معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، تنها در مدت 9 ماه سال جاری 14 تن از اعضای حرکت اسلامی ازبکستان که در صادر کردن جنایت‌های مختلف از جمله جنایت‌های وزنین توسط نهادهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان بازداشت شده‌اند. همچنین رمضان رحیمو افسود که در این مدت 13 نفر از اعضای سازمان ممنوعی حزب التحریر نیز دستگیر شده که از آنها حدود 80 عدد ادبیات مذهبی، شبنامه‌ها و فتاها کشف و مصادره شده است. نهادهای انتظامی تاجیکستان یک تن از اعضای رویه شمشیر اسلام را که به عنوان سازمان افراطی و تروریستی اعتراف شده است بازداشت کردند که در صادر کردن 14 جنایت وزنین نظیر کشتار و عمل تروریستی دست دارد. طبق اطلاع مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، در میان افراد بازداشت شده اعضای سازمان‌های غیرقانونی افراطی و تروریستی، بخصوص حرکت اسلامی ازبکستان، شهروندان تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی شامل می‌باشند. از سوی دیگر، به گفته این مقامات، گروه جنایتکار در منطقه اسفره از آخرهای دهه 1990 میلادی و اولهای 2000 با فعالیت‌های تخریبکاری مشغول بوده که ناآرام کردن اوضاع سیاسی و اجتماعی در تاجیکستان و در مجموع کشورهای آسیای مرکزی از اهداف اصلی آنها است. با این هم مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از اظهار نظر در مورد پیدایش گروه‌های جنایتکار افراطی در منطقه اسفره در شمال این کشور خودداری کردند. اما امرالله صابر، کارشناس مسائل امنیتی، بر این نظر است که این گروه‌ها از خارج وارد قلمرو تاجیکستان شدند.
یک قسم اینها وقتی که از ازبکستان اومدن وارد افغانستان، شاید در پاکستان و افغانستان در مکتب‌های تروریستی تعلیم گرفتن، وارد تاجیکستان شدن در دوره جنگ شهروندی، بیش از 200 نفر آنها به افغانستان خفا گشت و 4800 نفر اینها در حدودهای تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان باقی ماندند.
این کارشناس تاجیک میگوید فعالیت این گروه ها برای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان خطری جدی دارد. این در حالی که برخی از رسانه ها تجمع بیش از 4000 فرد مسلح در شمال افغانستان را انتشار کردند. شمال افغانستان با تاجیکستان هم مرز است و طول این مرز بین دو کشور 1400 کیلومتر را تشکیل میدهد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی وزارت امور داخلی تاجیکستان از افزایش حضور گروه های افرادگرا و سعی آنها برای ناآرام کردن وضع سیاسی کشور.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه را ادامه می دهیم. با ما باشید.
Ждали нас ливи густые, горснеговые хребты. Таджикистан и Россия, две молодые судьбы. Таджикистан и Россия, две молодые судьбы. We'll be right back. птицу окликнула птица, руку пожала рука, и довелось мне напиться из твоего родника. Хлеб разломили впервые, ночь разделили в глуши. Таджикистан и Россия, две половинки души. Таджикистан и Россия, две половинки души.
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خورزاده و در دوشنبه من کیومرسی عطا بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. مقامات رسمی امریکا میگویند تا حال تقسیم قدرت در افغانستان میان حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی و عبدالله رقیب انتخاباتی وی قابل قبول است.
بانک جهانی گفته است که بیشتر از نصف اهالی تاجیکستان کم بضاعتند و 17% آنها پایان تر از خط فقر به سر میبرند.
و رئیس جمهوری قرقیزستان میگوید تشکیل کابینه نو در چهارچوبه اصلاحات در حکومت انجام میگیرد. ادامه برنامه. مقامات رسمی امریکا میگویند تا حال تقسیم قدرت در افغانستان میان حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی و عبدالله رقیب انتخاباتی و قابل قبول است. یان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت این کار به نحوه تشکیل چنین قدرت و اجرای آن بستگی دارد. بعد از دو ماهی مباحثات راجع به نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری، کرزی و رقیب وی عبدالله وزیر پیشین امور خارجه افغانستان راضی شدند که 7 نوامبر دور دوم انتخابات برگزار شود.
تا حال این دو جانب مسئله تشکیل حکومت ائتلافی را که بتواند به جای برگزاری دور دوم تشکیل شود بررسی میکنند. در باره خبرهای دیگری مربوط به انتخابات افغانستان همکار ما سید قاسم قیامپور گزارش میدهد.
عبدالله نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان اعلام داشت که او برای شرکت در دوره دوم انتخابات آماده است. طبق تصمیم کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان، دوره دوم انتخابات روز 7 نوامبر برگزار می شود. یک روز بعد از رضایت رئیس جمهور حامد کرزی برای شرکت در ادامه سبقت، دکتر عبدالله سابق وزیر امور خارجه افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که امیدوار است مقامات برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و با اعتماد اقدام و از همه گونه تقلب و قانون شکنی ها جلوگیری میکنند.
با اعلان نتایج انتخابات آمادگی خود برای رفتن به دور دوم انتخابات اعلان میکنم. توقع ما است که انشاءالله یک زمینه داشته باشیم که در انتخاباتی که در پیش رو داریم از تخلف و تقلب جلوگیری صورت بگیره.
دکتر عبدالله افزود که روزهای نزدیک ستاد پیش از انتخاباتی او پیشنهادهای مشخص را آید به جلوگیری از تقلب و قانون شکنی ها با حکومت ارائه خواهد کرد.
ما یک پیشنهادات و شرایط مشخص به خاطر تأمین شفافیت انتخابات در دور دوم داریم که به زودی مردم ما را آگاه می سازیم از او و با نهادهای مسئول و مربوط در جریان می گذاریم.
تصمیم درباره برگزاری دور دوم انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان بعد آن گرفته شد که کمیسیون بررسی عرض و شکایت ها بعد تفتیش دلیل های زیادی تقلب و قانون شکنی نتایج رای دهی در 210 حوزه انتخاباتی را لغو کرد. بر اثر این تعداد آرای حامد کرزی از 54% قبلا اعلان شده تا 49.6% پایین رفت. طبق قانون اساسی افغانستان برای پیروزی در دور اول انتخابات یکی از نامزدها باید از پشتیبانی بیش از 50% افراد صاحب حق رای برخوردار شود. دکتر عبدالله در نشست خبری در کابل اعلام داشت که شام روز سه‌شنبه با حامد کرزی به خاطر رضایتش برای شرکت در دور دوم انتخابات اظهار سپاس کرده است. و اما گفته می شود داوطلب کرسی سروری افغانستان از انتقاد کمیسیون مستقل انتخاباتی کشور خودداری نمود، هرچند قبلا چندین بار اعلام داشت که به صدر این کمیسیون اعتماد ندارد، زیرا او به اصطلاح آدمی کرزی است. قبلا خبر داده می شد که حامد کرزی و عبدالله عبدالله شاید برای تقسیم قدرت و تشکیل حکومت ائتلافی در افغانستان به سازش برسند، و اما دکتر عبدالله این خبرها را رد کرد و گفت:
من فکر میکنم که ایجاد حکومت ائتلافی در افغانستان راه حل نیست. راه حل در کشور ما مربوط به آن است که مردم از خدمات بهتر برخوردار باشند، اداره سالم به میان آید، صلح تأمین گردد، افغانها در آینده زندگی با عزت و کار و سرنوشتی سزاوار داشته باشند.
ائتلافی حکومت جوراول نه.
در حالی که هر دو نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان آمادگیشان را برای شرکت در دور دوم انتخابات اعلام داشتند، مسئولین سازمان ملل متحد از تلاش‌هایشان برای جلوگیری از تقلب و قانون شکنی ها در این معرکه خبر دادند. گفته می شود که قبل از دور دوم رهبران بیش از نصف قطعه های انتخاباتی ایواز کرده می شوند. بان کیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد در صحبت با بی بی سی اعلام داشت بیش از نصف کارمندان این سازمان نیز که در معرکه انتخاباتی تقلب و قانون شکنی ها را نادیده گرفتند از مقام هایشان برکنار خواهند شد. همزمان بان کیمون سر و صداها درباره از سوی مسئولین دفتر سازمان ملل در کابل مخفی نگه داشتن مقیاس تقلب و قانون شکنی ها را رد کرد. او همچنین افزود که کارمندان سازمان به خاطر جلوگیری از تقلب در دور دوم تلاش میکنند تا از همه قطعه های انتخاباتی دیدن کنند. در همین حال از نگاه کارشناسان تامین امنیت زمانی برگزاری دور دوم انتخابات از مشکلی عمده باقی میماند، به ویژه که هفته های اخیر حمله های مسلحان طالبان و القاعده در سرتاسر افغانستان افزایش یافته است. به اطلاع الجزیره، عبدالله عبدالله در یک صحبت خاصه با این شبکه تلویزیونی گفته است که با موفق انجام یافتن دور دوم خوشبین است، هرچند اعتراف کرده است که مشکلات زیاد در پیشند. با گفته او، جامعه بین‌المللی نامزدها را مطمئن ساخته است که برای کمک در مورد بدون مشکل برگزار شدن انتخابات آماده است.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و آمادگی ها با آن.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11700 795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
ادامه مجله بامدادی. در قرقیزستان نخست وزیر نو تعیین شد. قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور میگوید که این کار در چارچوبه اصلاحات جدی در حکومت انجام میگیرد. اصلاحات در حکومت را مخالفین رئیس جمهور نوع ترمیم ظاهری ارزیابی میکنند. با گفته آنها این اقدام برای حل مشکلات زیاد در قرقیزستان فقیر مساعدت نخواهد کرد.
مخالفان قرمانبیگ باقیف میگویند اصلاحات و تعیینات کادرهای نو در مقامات رهبری تنها وانمود کردنی آن است که حکومت برای اصلاح وضع موجود در کشور جد و جهد دارد. میراسرار فرغانی خبرنگار رادیوی آزادی از شهر بیشکک گزارش میدهد.
دانیار حسینوف سابق رئیس دستگاه ریاست جمهور قرقیزستان نخست وزیر نو این کشور تعیین شد. پرزیدنت باقیف روز چهارشنبه امر تعیین شدن دانیار حسینوف را به این مقام امضا کرد. ایتبای تقایف رئیس پارلمان قرقیزستان گفت که در نشست اخیر شورای سیاسی حزب اقجول اعضای آن نامزدی عضو این حزب دانیار حسینوف را به مقام نخست وزیر کشورش با یک آواز پذیرفتند. با گفته ایتبای تقایف این تصمیم شورای سیاسی حزب اقجول تصمیم درست است. رئیس پارلمان قرقیزستان همچنین افزود که دانیار حسینوف تجربه غنی کاری دارد و در مقام‌های بلند دولتی ایفای وظیفه نموده است. ایتبای تقایف گفت که نخست وزیر نو صلاحیت در عمل تطبیق نمودن اصلاحات ساختارهای اداری را نیز دارد. در همین حال دانیار حسینوف هیئت حکومت جدید را به کمیته قانون اساسی، ساختار دولتی، قانونیت و حقوق بشر پارلمان کشورش پیشنهاد کرد و این کمیته ساختار نو حکومت را پذیرفت. با گفته دانیار حسینوف، دستگاه حکومتی که وی تأسیس داده است با 30 یا 40% کاهش خواهد یافت و گفت که از جمله اعضای کابینه وزیران از 24 به 18 کاهش می‌یابد. با تاکید نخست وزیر نو غیر از این شماره شعبه های اداره حکومت نیز کاهش داده خواهد شد. دانیار حسینوف افسود
در بر جلو ایت کتین گپ ساندمیس
طبق اصلاحات نو رهبران 14 وزارت، 7 آژانسی، 7 خدمات و 2 بنیاد قرغیزستان به اعضای حکومت این کشور شامل شدند. بحث‌ها در اطراف آن که چرا نخست وزیر سابق ایگور چودینوف دوباره به مقام رئیس حکومت پذیرفته نشد، به یکی از بحث‌های دامنه‌دار دپوتات‌های پارلمان قرغیزستان تبدیل یافت. از جمله دپوتات گالینا کولیکاوا که از حزب اقجول نمایندگی می‌کند، ابراز داشت که ایگور چودینوف منصبدار کسبی با صلاحیت و غیر از قرغیزستان در عرصه بین‌المللی نیز اعتبار و نفوذ زیاد داشت.
А какой смысл менять высокопрофессионального?
Ваявсуд, чи зарурат пеш омад ки Игор Чудинов дубора ба ин мақом пазируфта нашавад. Вале ҳамтои у Тоболди Оразалиев дар посухи ин суоли Галина Куликова гуфт:
Игорь Витальевич и все члены правительства подали в отставку.
Ба гуфтаи Тоболди Оразалиев, нахуст вазири собиқ Игор Чудинов худаш истеъфояшро эълон кард ва ҳеҷ зарур нест ки депутатҳо дубора сари ин мавзӯъ вориди баҳс ва мунозира шаванд. در همین حال عمربیک تکبایف رئیس حزب مخالف اتمکین بر رادیوی آزادی تاسیس حکومتی نو را چنین ارزیابی کرد.
اوشندوقتان من بول реформаны элдин көзүнө чаң салуу катары гана кабылдайм.
با گفته آقای تکبایف، پرزیدنت باقیف با پیاده کردن اصلاحات در ساختارهای دولتی به چشم مردم خاک پاشیدن است و به هدفهای خود رسیدن است. رئیس حزب اتمکین گفت اصلاحات جدید به پرزیدنت و اطرافیان او امکان می‌دهد که بایگری های زیرزمینی قرغیزستان و اقتصادیات آن را به تصرف خود درآورند. جنای حزبای کمونیست و سوسیال دموکرات در پارلمان در مورد تأسیس حکومت نو تا این زمان واکنش آشکارا نشان ندادند. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
واکنش ها به تشکیل کابینه نو قرغیزستان.
در نشست در شهر دوشنبه که با کمک بانک جهانی برگزار شد، نشاندادهای کمبزاعتی در تاجیکستان را بررسی و همچنین دایر به علتهای کمبزاعت ماندن مردم صحبت کردند. شرکتداران این نشست گفتند که ظاهرا تعداد مردم فقیر و کمبزاعت در تاجیکستان بیشتر خواهد شد، زیرا بحران جهانی مالی آنها را از منابع الوگی درآمد محروم کرده است.
در تاجیکستان که از کشورهای فقیر دنیا محسوب می شود، به گفته بانک جهانی بیشتر از نصف اهالی 7,200,000 نفری کم بضاعت هستند و 17% آن پایین تر از خط فقر به سر می برند. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیوی آزادی در یک گزارش نگاه افکنده است به بعضی از عامل‌های اجتماعی کم بضاعتی در تاجیکستان.
به اعتقاد شرکت کنندگان کنفرانس ملی که امروز در دوشنبه شهر برگزار شد، اگر یک دلیل افزایش میزان کمبیزاعتی در تاجیکستان ضعیفی اقتصاد جمهوری و بیکاری باشد، سبب اصلی و دیگر به تعامل و افکار ملی و قومی مردم تاجیک بستگی دارد. برای مثال خاله حبیبه ساکن دوشنبه شهر خانه نشین است و تصور هم ندارد که زن بر علاوه تربیه فرزند باید کار کند و در روز مبادا تواند نان خود را پیدا کند. خاله حبیبه در زندگی تنها به شوهرش امید بسته است. وای در این باره گفت:
ما دست چی کار نمیام، من چی میکنم؟ سر بود اصلا کار نمیتونم، یا من نمیدونم خواهم ایمه نه دلیل چه نمیمونم، یا کار نکنم اصلا من میام میخوام چه فوره وارث هستم خواهم نمیدونم.
مثال دیگری ما خاله نصیبه ساکن دوشنبه شهر است که 6 فرزند دارد، ولی با وجود این میخواهد کار کند. خاله نصیبه وضع زنان بیکار و در تلاش کار در جمهوری را چنین توضیح داد:
منم بسیار میخواستم که کار کنم، زبود فابریکه کار نمیکند، زنکا کار کنیم، ما بارین عادی آدم ها عذاب دهیم، آینده فرزند ما چی میکرد؟
الکسی ایواشنکو کارشناس اقتصادی بانک جهانی نیست که در این کنفرانس شرکت داشت، در باره همین تیپی زنها در تاجیکستان یاد کرد و گفت:
Участие женщин в рынке труда, по-моему, одно из самых низких в странах СНГ. Только 35% женщин участвуют.
Сахми занони Таджикистан дар базори меҳнат камтар аз дигар ҷумҳуриҳои пасо Шӯравӣ аст ва саҳми занон дар базори меҳнат танҳо 35%-ро ташкил медиҳад ва омили аслӣ фаъол набудани занон вази демографӣ, яъне таваллуди зиёди фарзандон дар хонавода аст ва дар сурати зайл тамоми рӯзгор бар удоши як нафар яъне шавҳар бор мешавад ва як нафар 8 ило 10 нафарро мехонад ва мепушонад. این عامل اصلی بالا شدن میزان کمبیزاتی در تاجیکستان است.
доходы от сельского хозяйства очень низкие, экстремально низкие.
با گفته جناب ایواشنکا 75% مردم تاجیکستان در روستاها به سر میبرند و بخش قابل ملاحظه زنان بیکارند و تنها 45% ساکنان دهات تا 90 سومانی حقوق ماهانه دریافت میکنند که این نه تنها برای یک خانواده بلکه برای رشد یک نفر کفایت نمیکند. با گفته جناب ایواشنکو، عامل اصلی و یگانه کاهش دادن میزان کمبیزاعتی در تاجیکستان در حال حاضر مهاجرت کاری است که میتواند تا اندازه وضع اجتماعی مردم را خوب کند و به تشکل انسان کمک کند. این در حالی است که دولت برای آموزش فرزندان ساکنان جمهوری شرایط تحصیل را رایگان فراهم کرده است. مرگان شهبازوف رئیس کمیته دولتی آمار تاجیکستان که در این کنفرانس شرکت داشت گفت
کمبیزات شخصی می باشد که اگر وای در یک روز $2.15 رو برای زندگی خودش صرف نکنند. اگر از من نقطه نظر ما فکر کنیم سال 1999 84% تمام اول جمهوری تاجیکستان کمبیزات بودند و آخرین مرتبه سال 2007 ما معاین کردیم که 43% کمبیزات هستند. 41% اولی جمهوری تاجیکستان عموماً کمبیزات عموم بودن. اینا دو چیز هم دیگر فرق میکنن. 18% اهالی جمهوری تاجیکستان تماماً در سطح بینوایی هستند. یعنی در یک روز برای زندگیشون از $1 پول کمتر صرف میکنن.
با گفته مرگان شهبازوف رئیس کمیته دولتی آمار و الکسی ایواشنکو کارشناس بانک جهانی، تا زمانی که تفکر مردم به خصوص زنان از افکار تعامل ملی و مذهبی و قومی رها نیابد، هیچ برنامه دولتی نمیتواند در کاهش میزان کمبیزاعتی در تاجیکستان کمک کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی کمبیزاعتی در تاجیکستان و بعضی عوامل آن که مردم را همچنان فقیر نگاه می‌دارد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می‌شنوید و حالا از افراسیاب سلطان همکار ما در بخش سامانه اینترنتی رادیو آزادی می‌شنوید که امروزها کدام مطالب این سامانه مورد توجه بیشتر خواننده‌ها و شنونده‌ها قرار دارد و واکنش خواننده‌های ما به این مطالب چی بوده است؟
در بحثگاه مرکزی صفحه اینترنتی که به جایزه نوبل بخشیده شده است، طی این روزها خوانندگان زیاد شرح نوشتند و بحث‌ها کرده‌اند. به سوال بحثگاه در مورد آن که برای جایزه نوبل شما کی را پیشنهاد می‌کنید، عبدالجلیل از دوشنبه گفته است: من پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان را برای برپا نمودن صلح تاجیکان پیشنهاد می‌کنم. غفار از طویل‌دره می‌گوید: نامزدی سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عبدالله نوری را که سهم اساسی و ارزنده را در روند صلح داشته است پیشنهاد میکردم، ولی عالم بر این نظر است که در تاجیکستان شخصی نیست که لایق این جایزه باشد. یک خواننده از ناحیه واسه به ما نوشته است که در ساحه ادبیات جایزه نوبل تیمور ذوالفقاروف، محمد زمان صالح و بازار و گلرخسار را پیشبری میکند و در بخش سیاست قدردین اسلانوف را که همچون جورج واشنگتن تاجیکستان را صاحب استقلال اعلان کرده است. نفر دیگری گفته است که سزاوار نوبل فقط آقاخان است که خدمت‌هایش در نزد مردم زیاد است. رحیم اصفرخور نیز این نظر را جانبداری کرده است و گفته است جایزه نوبل حق حلال اوست. نفر دیگری که از نام نوبل شعر نوشته است، به خوانندگان در بحثگاه مراجعت کرده گفته است: مگر تاجیکان غیر صلح‌آوران دیگر کسی ندارند؟ یا مگر خوانندگان عالمان و ادیبان نامی ملت خود را نمی‌شناسند؟ شنوندگان گرامی، شما هم می‌توانید فکر و اندیشه‌های خود را در سامانه ما با نشانی www.azadi.tj ابراز کنید.
افراسیاب سلطان همکاری ما در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بود که ما و شما را با نوشته های خوانندگان این سامانه آشنا میکرد. بعد از ترانه برنامه را ادامه میدهیم.
اومدی نواز، تو بیکو ناز ناز بیخارم آواز. در باز اومدی ایش باز، عشقی نو آغاز یاری تناز. باز باز تو بیا دل نواز، تو بیکو ناز ناز بیخارم آواز. در باز اومدی ایش باز، عشقی نو آغاز یاری تناز. کی سامول کی مهربان تو، سرزمین پاکی عاشقان تو، عشق جانم هرمم زی خاک تو، مفیدای نازی دختران تو، عشق جانم هرمم زی خاک تو، مفیدای نازی دختران تو، با خدا کی جانی من فدای تو. باز باز تو بیا دل نواز، تو بیکو ناز ناز بیخانم آواز. در باز آمدی ایش باز، عشقی نو آغاز یاری تناز.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه های بامدادی بامداد پنجشنبه رادیوی آزادی را میشنوید
و در قسمت نهایی مجله خبری مطالب زائل تقدیم شما میشود.
امروز شرکت های اپل و مایکروسافت کامپیوترها و برنامه های نوی خود را معرفی میکنند.
نشریه های تاجیکستان در شماره های امروزی خود چی نوشتند؟
و کدام دسته فوتبال تاجیکستان سال جاری قهرمان فوتبال تاجیکستان شد؟ شرکت اپل کامپیوترها یا رایانه های ایمک خود را به طور قابل ملاحظه تجدید و توانایی آنها را خیلی بالا برده است. قرار است امروز شرکت مایکروسافت نیز برنامه نوی خود را با نام ویندوز 7 معرفی کند.
این کامپیوترهای به اصطلاح نسل نوی شرکت اپل و برنامه های ویندوز 7 مایکروسافت چی توانایی یا برتری دارند؟ حتی درباره بعضی معجزه های فنی در این زمینه صحبت ها در میان است. پس این چی اسرار است؟ همکاری ما لطیفی لطیفی از نیویورک در این باره گزارش می دهد.
شرکت کامپیوتری اپل با کامپیوترهای مشهوری ایمک و دیگر محصولات خود نوآوری‌های مهم وارد میکند. خبر درباره تجهیزات نو از جانب اپل دیروز انتشار شد و این تصادف نیست. قرار است رقیب اصلی اپل در بازار کامپیوتری شرکت مایکروسافت روز پنجشنبه 22 اکتبر برنامه کامپیوتری ویندوز 7 و کامپیوترهای نوی با این برنامه مطابق شده را معرفی کند. تاکید می شود که کامپیوترهای تجدید شده ایمک همانا بعد از اعلان رسمی دسترس همگان است و با وجود نوآوری های زیاد نرخ این دستگاه های مرکب در اکثر زیاد تغییر نیافته است. ایمک نو با دو نوع استحصال می شود، یکی با اکران یا پرده 68.5 سانتیمتر با نرخ 1700 دلار و دیگری با اکران 54 سانتیمتر 61 میلیمتر با نرخ 1200 دلار. هر دوی این مدل با پروسسور های 3.76 گیگاهرتز و موش های چند رسانه‌ای مجهزانیده شدند، اما ایمک نو دستگاه دیسکوی بلو ری رو ندارد. نرخ لپتاپ تجدید شده مکبوک که اکرانش 33 سانتیمتر است همانا از 1000 دلار شروع می شود. با وجود که قیمت رایانه تغییر نیافت، اکنون آن بعضی خاصیت‌هایی را دارد که قبلاً تنها کامپیوترهای گرانبها داشتند، از جمله باتری‌هایی که می‌توانند مستقلانه تا 7 ساعت کاری کامپیوتر را تأمین کنند. با آنهایی که پول زیاد ندارند، اپل رایانه‌های کمخرج مکمینی را با نرخ 600 دلار نیز پیشکش می‌کند. این نمودی کامپیوترها نیز نوآوری‌های زیاد خواهند داشت. اما تجهیزاتی که از همه بیشتر نوآوری‌ها دارد نه کامپیوتر بلکه موش شرکت اپل خواهد بود. این موش ماجیک مایس یا موش سهرناک نام دارد و با نرخ 69 دلار به فروش می رود. این موش کامپیوتری بسیار حساس می تواند معاین کند که کی شما نه یک انگشت بلکه دو انگشت را استفاده می برید. خاصیت های وی از خاصیت های موش عادی کامپیوتر خیلی فراتر رفته و دستگاه اداره پوره رایانه تبدیل گشته است. اما برمیگردیم به محصول کاری شرکت مایکروسافت برنامه ویندوز 7. گفته می شود که این برنامه در اکثر برای کامپیوترهای دارای اکرانهای حساس تهیه شده است. استحصال کنندگان کمپیوتر ها نظیر شرکت هولت پاکرد، توشیبا و دیگران با انتشار شدن این برنامه پیشکی آمادگی گرفتند و استحصال چند نوی رویانه ها و دیگر تجهیزات را بر راه ماندند. هولت پاکرد سه محصولات دارای اکران های حساس خواهد داشت. ارزان ترینشان تاچ اسمارت 300 است که اکرانش تقریبا 51 سانتی متر بوده، نرخش از $900 شروع می شود. دیگر نمودی کامپیوتری این شرکت با اکران 59 سانتی متر با نرخ $1100 فروخته خواهد شد و نرخ نوی بهبود شده این کامپیوتر علاقه $1600 خواهد بود. و سرانجام LD 4200 رو با اکران بیش از یک متر مشتریان با $2800 خریداری خواهند کرد. شرکت توشیبا نیز آمادگی های همسان میبیند و کامپیوتر هایش رو با نوآوری های پیش قدم ترین مطابق کرده است. یک شرکت مشهور دیگر اسر لپتاپی رو میخواهد به فروش برارد که در آن میشود فیلم های سقبتا یا سیدی رو تماشا کرد. اما این یک معجزه نخواهد بود و برای تماشای این فیلم ها شما باید عینک های مخصوص رو با چشم پوشید. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
نسل نوی کامپیوترهای شرکت اپل و برنامه های ویندوز 7 مایکروسافت.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موجی کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و حالا شنوندگان عزیز، در این دقیقه های برنامه نظر می افکنیم به صفحات نشریه های این هفته ای تاجیکستان تا ببینیم آنها بیشتر به چه مسائل توجه کردند. قبل از اون که این نشریه ها به دست خوانندگان رسد، همکارم در دوشنبه کیومرس عطا آنها را ورق زده است. کیومرس، بگویید که این هفته نشریه ها به چه مسائل بیشتر توجه کردند؟
بله نور محمد، تغییرات کادری کوچک در حکومت تاجیکستان و خبری صدای پای تیر در اسفره از موضوعهای اصلی نشریه های چاپی دوشنبه برای این هفته بود است. هفتنامه سیاسی فرج در صحیفه اولی خود عکس غلام بابازاده و عبدالرحیم اشور، وزیران سابق رشد اقتصاد و راه و مخابرات و حالا سفیران تاجیکستان در ژاپن و ترکمنستان را نشر کرده، آن را آغاز دلزنک 2009 عنوان نهاده است. هفتنامه سیاسی نگاه باشد از گروه کارشناسان پرسیده است که آیا این تغییرات کادری بر رشد اقتصاد در کشور تأثیری مثبت میرساند. سیمودین دوستوف، کارشناس مستقل تاجیک، گفت است به هیچ وجه این جای عوض کردن ها نمیتواند به توسعه اقتصاد در تاجیکستان سبب شود، در حالی که به گفته او 60% اقتصاد تاجیکستان را اقتصاد سایگی تشکیل میدهد و زور وزیران برای آشکار کردن نیم کاسه های تگ این کاسه نمیرسد. هفتنامه روسی زبان از پلیس باشد غلام بابازاده و عبدالرحیم اشور را از نخستین قربانی های تغییرات کادری در سال جاری دانسته است. همین هفتنامه در مطلب دیگر از وضع بدی آب دریای ورزاب نگرانی کرده است. این هفتنامه گفته است دریای ورزاب تامین کننده اصلی ساکنان پایتخت با آب نوشاکی در وضع خطربار قرار دارد. کارشناسان به این هفتنامه گفتند اگر از حالا تدبیرهای مهم در برابر این وضع ناگوار آب دریای ورزاب اندیشیده نشود، بعد از 5 یا 10 سال دیگر استفاده از آب این دریا ناممکن خواهد بود. به گفته کارشناسان مزه آب ورزاب تغییر میکند در سالهای نزدیک و آن به تامین کننده اصلی افلاسی ها یا باکتری ها تبدیل خواهد یافت. از یپلیوس این نکته ها را پس از خلاصه پژوهش بهداشتی یک قطار سازمان های مستقل محیط زیست در تاجیکستان نوشته است. هفتنامه نجات، نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، زیر سرلوحه به شفافیت انتخابات باور ندارم مطلب را نشر کرده است. مؤلف این مطلب نوشته است هر قدری که انتخابات پارلمانی نزدیک میآید، به همان اندازه شبهه من برای برگزاری یک انتخابات آزاد و شفاف می افزاید. وی در مطلب چنین خلاصه کرده است که تا زمانی که قانون فعلی انتخابات مجلس نمایندگان اصلاح نبیند، امید به شفافیت انتخابات قریب الوقوع وجود ندارد. هفتنامه آزادگان باشد این هفته صحبت رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان عبدالحلیم غفاروف را نشر کرده است. وی در این صحبتش گفته است هرچند خود را در تاجیکستان نفر اول حساب نمیکند، لیکن باور دارد که اکثریت مردم او را میشناسند. همچنین آقای غفاروف گفته است حزب او نیت دارد که در انتخابات نوبتی پارلمانی حداقل
دو و یا سه نماینده حزبش را به پارلمان وارد کند. همین نشریه در مطلب دیگر از اینکه مسئولان پیشین بانک ملی تاجیکستان برای ارائه معلومات نوسهه به صندوق بین المللی پول در نزد قانون جواب نگفتند اظهار تشویش کرده است. این در حالی است که به نوشته آزادگان قبلا هم مقامات آژانس مبارزه با فساد مالی و هم مقامات دادستانی کل وعده کرده بودند که این واقعه را مورد سنجش قرار داده و گناهکاران را آشکار خواهند کرد. و زبید الله رازق رهبری مجمع علمای حزب نهضت اسلامی در صحبت دو صفحه‌اش در نشریه فرج حکومت تاجیکستان را برای برخوردهای دوگانش با روحانیان کشور تنقید کرده است و گفته است که مقامات رسمی کشور به عنوان تشکیل دهندگان سیمپوزیوم بین المللی بزرگداشت سال امام اعظم در دو هفته پیش نه روحانیان حزب نهضت اسلامی و نه روحانیان معروف دیگر در کشور را به این سیمپوزیوم دعوت نکردند. آقای رازق گفته است پس معلوم شد که حکومت با اسلامی حقیقی سر و کار کردنی نیست. و این بود خلاصه مهمترین مطالب نشریه های چاپی دوشنبه برای این هفته. نور محمد.
تشکر کیومر. شنوندگان گرامی، شما خلاصه مطالب این هفته مطبوعاتی تاجیکستان را میشنیدید.
و شنونده های عزیز، اکنون نوبت می رسد به خبرهای ورزشی تاجیکستان. همکاری ما شورای ورزش نرزولای لطیف درباره نتایج مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
پهلوانی جوانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی سمبو در بلوخارستان 7 مدال به دست آوردند. سرداوری این مسابقه محمودی عبدالله، رئیس فدراسیون گوشتی سمبوی آسیای مرکزی و همزمان دبیری کلی فدراسیون گوشتی سمبوی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
در این مسابقات زیاده از 300 نفر ورزشکاران دنیا از 25 کشور اشتراک نمودند که نظر به سال گذشته 4 دسته که زیاد بود و دسته سمبوچین تاجیک با تعداد 10 نفر اشتراک نمود و خرسندیوار است که سمبوچین تاجیک نظر به سال گذشته در این مسابقات جهانی یعنی که نتیجه های نظررس به دست آورد.
به گفته آقای عبدالله، پهلوانان جوانی تاجیک برای اولین بار در سبقت جهانی دو مدال طلا به دست آوردند. اکمال الدین کریموف در وزن 52 کیلوگرم و لطف‌الله رازیقف در وزن 57 کیلوگرم بین جوانان تا 20 ساله به عنوان قهرمانی دست یافتند. سیاد شیخف در سبقت نورسان تا 18 ساله در وزن 70 کیلوگرم جای دوم را کسب کرده با مدال نقره مکافاتانیده شد. سه نفری دیگر خوشبخت نظرف در وزن 62 کیلوگرم، رشید رحیموف در وزن 74 کیلوگرم و نورالله نعمتوف در وزن 100 کیلوگرم بین جوانان صاحبان مدال های برنجی گردیدند. همچنین کامران شاهی استوپیریان در وزن 81 کیلوگرم بین نورسان مدال برنجی به دست آورد. خبری تازه دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک، دسته وحش قرغان‌تپا قهرمان تاجیکستان در سال 2009 گردید. فوتبال بازان دسته وحش در بازی دوره 17 مسابقه قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی 21 اکتبر در میدان خود بر تیم استقلال دوشنبه با حساب 2-1 پیروز شدند. حالا دسته وحش با 43 امتیاز در جدول مسابقه در جای اول می باشد. تیم ریگر تدزی ترسونزاده با 38 امتیاز در جای دوم است. دسته خوجندی خوجند با 37 امتیاز در جای سوم قرار گرفته است. باید گفت که دسته وحش برای سومین بار با مدال های طلای مسابقه قهرمانی تاجیکستان سرفراز خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با این خبرهای ورزشی ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم کیومرس عطا در دوشنبه با امید کامیابی شما با پایان میبریم.
بعد از یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز و علم و فناوری به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
مگویو از غمی تو عاشق دیوانه شدم، رفتم و بیگانه شدم، بی کس و بی خانه شدم. یا توبه یا توبه، با همه گفته ای که بی دل و بی چاره شده، عاشق یا واره شده، ای خمه دل پاره شده. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه، نه 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 نه. چرا گفتی که
نمیدونم که من عالم ندارم، چرا گفتی که عاشقم ندارم، بسای من نمی آیی دوباره، چه میخوای تو از دنیای شبنم، خمه دارم که من عالم ندارم، مگویا از غمی تو عاشق دیوانه شدم، رفتم و بیگانه شدم، به کس و به خانه شدم، یا توبه یا توبه یا توبه.